در لحظات پایانی ششمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برایتان از درگاه ایزد سبحان شادکامی و توفیق آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
ما بدین در نبی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه،
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل مردان خدا راست ز تو نور حیات، شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات. به ابی انت و امی گل گلزار رسول، مرتضا سیرت و صورت حسن و حمز صفات. ما ز نور تو رسیدیم به سرمنزل عشق، چون تو مصباح هدا هستی و کشتی نجات. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به شما عاشقان امام حسین علیه السلام، عزیزانی که این شبها و روزها با برپایی خیمه ماتم و عزای سید الشهدا علیه السلام به محضر حضرتشون عرض ادب میکنید. با برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و همچون شبهای گذشته انشاءالله امشب هم به بررسی سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در نهضت سرخ حسینی خواهیم پرداخت. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. ما امشب هم در برنامه حقیقت جاودان این افتخار رو داریم که در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد باشیم. میدونید که چند سال هست که ما در برنامه حقیقت جاودان سیر سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا رو آغاز کرده ایم و اکنون که با شما صحبت میکنیم به سخنان حضرت با عبدالله ابن عمر در موقعیتی بعد از منزل تنعیم رسیده ایم. انشالله امشب در محضر این استاد گرانمایه به ادامه گفتگومون خواهیم پرداخت. جناب استاد سلام به شما و تسلیت و تعزیت عرض میکنم شبها و روزهای عزای امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمی که با ما همراه هستند. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام عزاء حضرت سید الشهدا علیه السلام رو محضر ملکوتی حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خیلی متشکرم از شما. اونچه که در برنامه‌های گذشته حقیقت جاودان از شب دوم محرم تقدیم شنوندگان عزیز کردیم، همونطور که عرض کردم گفتگوی امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن عمر بود که البته این پرونده همچنان باز است و ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم و در واقع حالا اظهار فضل عبدالله ابن عمر در برابر امام حسین این که به حضرت یادآور بشن که به هر حال شما باید به فکر آخرت باشید نه به فکر دنیا، دنیا به شما رو نمی‌کنه. و صحبت‌هایی که در ادامه از زبان حضرت عالی خواهیم شنید در تحلیل و بررسی این گفتگوی بسیار مهم.
اگر خاطر شریف شنوندگان عزیزمون باشه چند نکته از ضمن کلمات عبدالله ابن عمر استخراج شد. اول اینکه انسان اگر قرار است به آخرت توجه کند به این معنا نیست که دنیا را رها کند. اختیار آخرت به معنای ترک دنیا نیست، بلکه به معنای جمع دنیا و آخرت است. مؤمن واقعی مؤمنی است که همه شؤون دنیایش کامله و در این حال در همه امور هم توجه به آخرت داره و از یاد خدا غافل نیست و این فرهنگی است که قرآن تعلیم می‌دهد. عبدالله ابن عمر از قضاء الهی مایه گذاشت، در حالی که ما می‌دانیم التزام به قضاء الهی و تسلیم مشیت خدا بودن به معنای ترک وظیفه نیست. انسان نگه خدا خواسته پس من چه خواسته‌ای در مقابل اراده الهی داشته باشم. همچنان که اراده الهی به انجام کاری تعلق گرفته، خدای تبارک و تعالی انجام وظائف و اعمالی رو هم از ناحیه ما مکلفین اراده فرموده. اینم مشیت الهی است. ابی عبدالله علیه السلام هم بر اساس مشیت الهی حرکت میکنن و وظیفه الهی خودشون رو اجرا میکنن. این تفکر جبرگرایی که در منطق معاویه بود و از زبان وعاظ و سلاطینی مثل عبدالله ابن عمر هم ترویج میشد، منطق 100% غلطی است که انسان کار رو کامل گردن خدا بندازه و خودش رو مبرا کنه که من هیچ وظیفه‌ای ندارم، خدا اینجور خواسته ما هم بشینیم دست رو دست بگذاریم. اشاره کرد که هیچ کدام از شما به حکومت نمیرسین. گفتیم این مخالف با روایات مفصل نبوی است که راجع به حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده و اصلا مفصل از جزئیات حکومت اون حضرت در روایات صحبت به میان آمده. اصراری که دارد حضرت رو منصرف کند نه از مسیر عراق بلکه از اصل نهضت. با آقا نمیگه آقا عراق نرید، میگه اصلا دنبال دنیا نرید. بعد هم مسلم گرفته که هر گونه مخالفت با یزید و درگیری با دستگاه حکومت یک کار دنیایی است، یک کار سیاسی است، کار الهی نیست. و لذا میگه شما پی دنیا نرید، اصلا مقاومت نکنید، مخالفت نکنید، قیام نکنید. خب آب عبدالله هم اصلا بهش میدون ندادن و با او خداحافظی کردن، جدا شد، حضرت رو بوسید و رفت. و در این حال عرض کردم خیلی موفق داره عمل میکنه که استقلال خودش رو خدشدار نکند، وابستگی خودش به حکومت رو لو نده. بعد از این که آقا ابا عبدالله علیه السلام از او جدا شدن، یه جمله خود عبدالله ابن عمر در غیاب حضرت دارد که راجع به این ملاقات بعدها گفت: غلبنا الحسین ابن علی بالخروج. من رفتم دنبال آقا ابی عبدالله، از حضرت خواستم که منصرف بشن، اما آقا بر من غالب شدن. متن رو با هم ببینیم، من نکاتش رو عرض میکنم. بعد گفت: ولأمری لقد رعا فی ابیه و اخیه ابره. قسم به جان خودم حسین راجع به پدرش و برادرش قصه رو دیده بود، قاعدتا باید عبرت میگرفت. و رعا من الفتنه و خذلان الناس لهم. فتنه ای که مردم کردن با پدرش با برادرش، تنهاشون گذاشتن، اینا همه رو دید. ما کان ینبغی ان یتحرک معاش. ای کاش این کاری که کرد و نمی کرد، این تحرک و این قیام بر علیه حکومت رو انجام نمی داد. چه می کرد ابی عبدالله؟ یه نسخه هم ارائه میکنه آخرش. و ایاد خلفی صالح ما دخل الناس. اون کاری که همه مردم دارن انجام میدن، بهتریناشو انتخاب میکرد، او هم انجام میداد. بعد هم یک جمله گفت که فان الجماعت خیرون. جماعت یعنی قاطبه امت، کار درستی دارن انجام میدن.
شما مگه نمیخوای رسوا بشی؟ همرنگ جماعت.
همرنگ جماعت شو احسنت.
دیگه صحبت‌های عجیب و غریب عبدالله ابن عمر که فکر می‌کنم در میان صحبت‌هایی که با امام حسین شده شاید فقط عبدالله ابن عمر اینطور صحبت می‌کنه، درسته یا نه؟
به این تابلویی بله.
به این تابلو. خیلی خوب، متشکرم از شما. انشالله در بخش بعدی باز هم در خدمت جناب استاد نجفی نژاد خواهیم بود و ادامه گفتگوی امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن عمر که در واقع حالا محور اصلی صحبت‌های ماست و جناب استاد نجفی نژاد دارن تحلیل می‌کنن صحبت‌های عبدالله ابن عمر رو. همچنان با ما همراه باشید.
به سر اگر تو را بود هوای اون، گذر نما دمی به کربلای اون. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنینوای اون. به سوی آسمان، فغان العطش زنینوای او.
سپاسگزارم از این که با برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف با ما همراه هستید. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا امشب هم با بررسی سخنان نورانی حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی با شما عزیزان همراه باشیم. جناب استاد نجفی نژاد در خدمتشون هستیم و درباره صحبت‌هایی که عبدالله ابن عمر با امام حسین علیه السلام کردند و حالا اون توصیه‌هایی که به زعم خودش خیرخواهانه بود و البته از دیدگاه جناب استاد نجفی نژاد صحبت‌هایی است که در واقع حالا یه جوری اظهار فضل نسبت به سید الشهدا علیه السلام. جناب استاد در خدمتتون هستم.
دو تا نکته کوتاه رو من عرض کنم. یکی این که ما در مراحل ایمان اقرار به زبان و عمل به ارکان داریم، یعنی انسان مؤمن اول زبانن اقرار کنه که مؤمنه و بعدم به ارکان ایمان در مقام عمل پایبند باشه. بعضی موقع افراد نمیتونن کارهای ایمانی رو انجام بدن. اگر نمیتونن به بعضی از دستورات دین ملتزم باشن و پایبند باشن، هیچ دلیلی هم نیست که مرحله اول رو هم از بین ببرن، یعنی زبانن هم اقرار نکنن. خیلی از اوقات این اتفاق میفته که فرد میبینه در مقام عمل نمیتونه پایبند به یک دستور دینی باشه، میگه چرا از ابتدا من اقرار کنم که این دستور دینه؟ اصلا این باطله، این غلطه، این رو در دین وارد کرد، اصلا این دین نیست. یعنی اقرار زبانی رو هم از بین میبرد. کسی نمیتونه حج بره، میگه اصلا حج رفتن الان صلاح نیست، الان وظیفه این نیست، باید بریم پولشو مثلا به بیمارستانا کمک کنیم، به فقرا کمک کنیم. خب شما نمیتونی حج بری، اشکال نداره، امسال به هر دلیلی مثلا نمیتونی مشرف بشی، اما دلیلی نداره که اعلام کنی که اصلا حج رفتن وظیفه نیست. یک کسی نمیتونه بره سوریه به جنگ، از اصل این تحلیل رو نمیپذیره، میگه غلطه، الان ما وظیفه نداره، شما نمیتونی بری. دلیلی نداره که کاری که دیگران انجام میدن رو ما منکر بشموریم به خاطر اینکه خود ما نمیتونیم انجام بدیم. این اتفاق فراوان در نهضت ابی عبدالله علیه السلام میافتد که ما افرادی رو میبینیم که نمیتونن همگام با نهضت پیش بیان، اصل حرکت حضرت بر علیه دستگاه ظلم رو غلط تلقی میکنن. این اشتباهه. شما بگین مرحبا به ابی عبدالله، عجب شجاعتی، عجب ایثار و گذشتی، چقدر مردانه سید الشهدا علیه السلام بدون یار و یاور چندانی در مقابل ظلم میستد. حیف که ما نمیتونیم کنار او باشیم، حیف که ما این لیاقت رو نداریم مثل او جان خودمون رو در راه خدا بذل کنیم. دیگه دلیل نداره بگیم حسین علیه السلام هم نباید این کار رو انجام بده. این نکته اول. نکته دوم این که ما حالا اگر بخوایم خوشبینی قدری به کلمات عبدالله ابن عمر نگاه کنیم، گفتیم که عیناً همون عبارات یزید و معاویه رو داره تکرار میکنه با چهره مستقل که من با اونا نیستم، اما الان این رو به صلاح شما میدونم. همیشه هوشیار باشیم که اگر ما دشمن نیستیم، کلمات دشمنان رو عیناً در زبانمون کپی نکنیم و در زمین دشمن به اصطلاح بازی نکنیم. اهداف و مقاصدی که در ذهن اونهاست و دنبال میکنن رو ما براش زمینه ایجاد نکنیم. یکی از نکات مهم بحث معرفت همینه که انسان وقتی میبینه داره حرف میزنه، یعنی چه کسانی این حرف رو دارن تکرار میکنن. هوشیار باشه که اگر این حرف حرف دشمنان اسلامه، من ولو نیتم خیره الان نباید این حرف رو تکرار کنم، چون در زمین دشمن بازی کردنه. خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی رو. ایشون می‌فرمودن اون موقعی که اومدن پیش من به من گفتن که برای کنترل جمعیت و کنترل نسل شما صحبت کنید، پایگاه مردمی دارید، مردم حرف شما رو میپذیرن و اثر فراوانی خواهد داشت تو تلویزیون، بگید به مردم که فعلا یکی دو تا بچه کافیه. ایشون میفرمودن که من تأمل کردم، رفتم محضر قرآن، دیدم قرآن این قضیه رو نمیپذیره. قرآن میگه کنتم قلیلا فکثرکم، کم بودین زیاد شدید، اینو نعمت تلقی میکنه. گفتم من و قرآن نمیتونم بگم. گفتن خیلی ها گفتن، بزرگان گفتن، علما گفتن، فتاوای عده‌ای رو به سر من کوبیدن. میفهمیدن من تأمل کردم دیدم عیناً این عبارات رو دشمن داره میگه.
درست.
چرا من بگم؟ و سکوت کردم. ایشون توی جلسه میفهمیدن 20 سال به من سخت گذشت، اما چون دشمن میگفت من نگفتم. صرف این که میخوام با اونها هم زبان نشم انسان رو نجات میده از بعضی از معرکه ها که حضرت آقا فرمودن از سال 71، یعنی تقریبا همون 20 سال قبل ما به اون اهداف و نتایج رسیده بودیم، دیگه نباید ادامه پیدا میکرد این قضیه. چرا دشمن ادامه داد؟ چون هدف داشت. ما چرا با او همراه بشیم؟ این هم از نکات مهمی است که باز میشه از ملاقات عبدالله ابن عمر انسان بفهمد. ما میپذیریم که عبدالله ابن عمر دستش با یزیدی ها در یک کاسه نیست، اما این اعتراض همچنان برای ما باقی است که چرا تو عیناً داری حرفی رو میزنی که حاکم منصوب از طرف یزید در شهر مکه به ابی عبدالله گفت که آقا نرید. چرا همجور که اونا میان راه رو بر حضرت میبندن، تو هم پی حضرت میای که آقا رو منصرف کنی؟ خب این یک گونه عمل کردن با دشمن حساسیت ها رو شدید میکنه
دیگه. نمیدونم، شاید حالا یه جور در نمای بیرونی جناب استاد نجفی نژاد، برای من اینطور شخصیت عبدالله ابن عمر شاید یه جور تذبذبی داره، نمیدونم. البته برای خود شکلیفش روشنه، اما برای یک مخاطب بیرونی اینکه مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا، شاید یک مصداقش بشه عبدالله ابن عمر این مصداق رو در نظر گرفت.
بله، عرض کردم با نگاه خوشبینانه ما تحلیل رو تخفیفش دادیم.
خیلی خوب، ممنونم از شما و همچنان این گفتگو ادامه داره. شما شنوندگان عزیز هم با ما همراه خواهید بود. از شما دعوت میکنیم که این همراهی رو دریغ نفرمایید. تا لحظات دیگر باز میگردیم و انشالله با جناب استاد نجفی نژاد این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. انشالله هر جا که هستید با تنی سالم در مجالس اعضای امام حسین علیه السلام حضور پیدا بکنید. شاید خیلی از شما شنوندگان عزیز الان که برنامه حقیقت جاودان رو میشنوید از عزاداری امام حسین علیه السلام بازگشته باشید. از خدا میخواییم که همه این عزاداری ها و این عرض ادب ها رو به محضر کریمانه خودش قبول کنه. این برنامه حقیقت جاودان هست که پیشکش محضر شما عزیزان شنونده میکنید. در این برنامه به بررسی و تحلیل سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی میپردازیم و ما امسال این توفیق رو داریم که از شب دوم محرم تا امشب به بررسی گفتگوی حضرت امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن عمر در واقع داریم میپردازیم. جناب استاد نجفی نژاد، در بخش آخر صحبتشون در برنامه امشب در خصوص سایر مواردی که درباره این دیدار مطرح هست برای اون صحبت میفهمن. استاد در خدمت شما هست.
سلامت باشین انشاءالله. ما آخرین جمله عبدالله ابن عمر رو قرائت کردیم، حالا دوتا نکته حاشیه رفتیم. فراز به فراز این عبارت رو من تکرار میکنم و نکاتش رو خود شنوندگان عزیزمون فکر کنن. بعدن که از حضرت جدا شد این تعبیر رو به کار برد که غلبنا الحسین ابن علی بالخروج. یه اتفاقی افتاده، یه ملاقاتی است، ظاهرش دلسوزی و خیرخواهی و نصیحت بوده. گفتیم البته ما حساسیم که چرا برای این نصیحت این همه راه اومده. اما بعد خودش تعبیر میکنه که امام حسین علیه السلام بر من غالب شد. تعبیر غلبه نوعاً در جایی به کار میره که یه نوع تقابلی اتفاق افتاده. معلوم میشه او واقعاً بنا داشته که انم مأموریت داشته حضرت رو برگردونه و اصرار و پافشاری کرده و موفق هم نشده. لذا میگه امام حسین علیه السلام بر من غالب شد. اگر واقعاً تو دلشی این طلبن الحسین جایی نداره. بله امام حسین علیه السلام همیشه غالبن. فإن حزب الله هم الغالبون. سید الشهدا علیه السلام فرمانده حزب الهی است. شما تصور میکردی که بر امام حسین غالبی؟ این تعبیر تعبیر عجیبی است که حضرت در تصمیم خودشون موفق شدن و غالب شدن. چون ما اگر خاطر شنوندگان عزیزمون باشه سالهای گذشته گفتیم که چندین طرح تو در تو حکومت یزید فاز به فاز طراحی کرد و اجرا کرد که امام حسین علیه السلام از شهر مکه خارج نشن. اول نصیحت، بعد تهدید، بعد تشویق، بعد تقابل نظامی، بعد هم حالا یه سری از افراد وجیه و آبرومند رو فرستاده که آقا رو برگردونن. بعضی حتی برای ابن عباس هم نقل کردن که او هم پشت سر حضرت آمد. بعضی برای عبدالله ابن زبیر هم نقل کردن. عجیبه، بعضی از عبدالله ابن جعفر هم گفتن. معلوم میشه حکومت به هر نحوهی میخواد امام حسین علیه السلام نرن، چون این خروج حضرت پارسال اشاره کردیم نوعی فرار رو به جلوست. ففر رو الالله، بدوید به سمت خدا. آقا دارن به سمت خدا میرن، مهاجرن فی سبیل الله دارن حرکت میکنن و یک نهضت عظیم داره شکل میگیره.
پس حکومت به فکر این نیست که جان امام حسین در معرض خطر
ابدا
قرار نگیره.
ابدا. دومین جمله او که قسم به جانش میخوره ولا امری لقد رعا فی ابیه و اخیه ابره، میگه چطور حسین از پدر و برادرش امام مجتبی درس نگرفت. اتفاقا نبی عبدالله علیه السلام دقیقا از کار پدر بزرگوارشون آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و برادر ارزشمندشون امام مجتبی علیه السلام درس گرفتن و عبرت گرفتن که این گونه عمل میکنن. این عبرت غلط گرفتن در تاریخ خودش یه حکایتیه. ما به امیر المؤمنین نگاه میکنیم به عنوان الگو، میگیم آقا عجب یک تنه استادند روی حق و آخر مظلومانه به شهادت رسیدند و سرفراز دنیا و آخرتند. خودشون فرمودن فوز تو رب الکعبه،
بله،
اوج سعادت و رستگاری. دشمن نگاه میکنه میگه علی که آخر کشته شد، اونم اینجور تو محراب زدن به فرق سرش. خب ما قرار نیست اینجور بشیم، پس عبرت بگیریم کاری که علی کرد و انجام
ندیم.
یعنی او تو فضای خودش داره عبرت غلط میگیره. توضیح این نکته بماند، خیلی درس داره. میگه چطور از امام مجتبی عبرت نگرفت؟ امام حسین علیه السلام فتنه رو دید، خذلان الناس لهم رو دید، دید مردم تنها میذارنش. آه مردم تنها میذارن، امام مجتبی علیه السلام به خذلان میفتن. نستجیر بالله، یا جماعتی که از حجت الهی جدا شدن به خاری و خذلان افتادن و مبتلا شدن. اینجور درست باید ما عبرت بگیریم. اگر همه مردم کوفه به علی علیه السلام پشت کنن، همه خار میشن، علی تنها پیروز میدان معنویت است. اگر تمام مردم دور امام مجتبی علیه السلام رو خالی کنن، ما از احوالات همه مردم باید عبرت بگیریم، نه اینکه چرا امام مجتبی نیامد با اونا همراه شو با معاویه بیعت کنه. و خلاصه این عبرت غلطی است که داره عبدالله ابن عمر میگیره و دیگران رو هم تشویق میکنه. میگه خود امام حسین هم باید اینجور عبرت میگرفت. نکته سوم، گفت ما کانیم بقیه لا یتحرک ما آش. این کاری که انجام داد رو خوب بود که انجام نده. یعنی چی؟ این کاری که انجام داد اگر حق است که باید انجام بشه، و اگر حق نیست خب شما بگو ببینیم حق چیه، الان وظیفه چیه. خودش ارائه میکنه، میگه ایوت خلفی صالح ما دخل الناس، همه مردم چیکار کردن؟ صلاح خودشون رو تشخیص دادن. شما هم بر اساس مصلحتی که مردم تشخیص دادن، این مصلحت سنجی های غلط، مردم وقتی نشستند چه در مدینه چه در مکه چه در کوفه چه در بصره، مصلحت دین خود رو در نظر گرفتن یا مصلحت دنیای خودشون رو؟ شکی نیست که بر اساس مصلحت دنیایی نشستن، دست رو دست گذاشتن. عبدالله ابن عمر هم تمام صلاح رو صلاح دنیا میبینه، یعنی اگر یک کسی دنیاش به هم نریخ خوب مصلحت سنجی کرده. کاش حضرت حسین علیه السلام هم همین گونه عمل کنند، در حالی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدند که تعلیم بدهند مصلحت های دنیایی صلاح دین شما رو به خطر نیندازه. و اگر یک جایی امر بین دین و دنیا دائر شد، حتما دنیا رو کنار بزنید و صلاح دین خود رو در نظر بگیرید. این نکته هم اگر بخواد تفصیل داده بشه خیلی جای حرف داره. جمله آخرش و آخرین جملات این ملاقات که در واقع عبدالله ابن عمر با گفتن این جمله تمام محتوای فکری خودش رو رو کرد، گفت ان الجماعت خیرون، همون ضرب المثلی که من عبارت عربی رو خوندم شما فرمودین،
عرض کردم باشم
خواهی نشوی رسوا
همرنگ جماعت،
همرنگ جماعت. این واقعا منطق اهل سنته که اصلا اهل جماعت هم بهشون میگن، مدن تو بحث‌های فقهی اجماع رو هم پایه‌ریزی کردن که اصلا ما نمیپذیریم، به این راحتی ما نمیپذیریم. ما نمیپذیریم چون قرآن نپذیرفته. قرآن فرهنگ جماعت، فرهنگ اکثریت، فرهنگ کثرت رو به طور کلی میکوبد که اینها هیچ کدوم حکایت از حقیقت نمیکنه. اصلا نمیشه گفت خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، باید بگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 100 میفرماید به پیغمبر عظیم الشأن اسلام، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث، هر چی بدی زیاد بشه، با بدیه، ناپاکی، پلیدی، دوری از حق، هر چقدر روی هم انباشته بشه تازه بر بدی اونها و بر بطلان اونها افزوده میشه. بعد میفرماید فتقوا الله یا اولی الالباب، انسان باید صاحب عقل و اندیشه باشه تا این حقیقت رو درک کند. اگر هزاران پلیدی و آلودگی یک طرف انباشته شد و یک مظهر طهارت و پاکی یک طرف بود، انسان میره سراغ مظهر طهارت و پاکی. اگر هزاران پرس غذای مسموم یه جا بذارن رو هم و یه پرس غذای سالم با کیفیت پایین بگذارن، انسان عاقل کدوم رو ترجیح میده؟ اونی که از پادرش میاره یا اونی که به او حیات میده و قوت میده؟ لعلکم تفلحون، فان الجماعت خیرون اصلا ما نداریم، فان الحقیقت خیرون، ولو حق تنهای تنها باشد. پیغمبر اکرم به مقداد فرمودن، به ابی ذر، بارها به اصحاب خودشون فرمودن، اگر دیدید علی تنها یک مسیر رفت و همه امت به یک طرف دیگر، شما پشت سر علی حرکت کنید، چون علی مع الحق و الحق مع علی.
بسیار متشکرم از شما. به هر حال این سنگ بنای این تفکر بسیار غلط و مصلحت اندیشی و همراهی با جماعت از سقیفه بنی ساعده گذاشته شد، و تا کربلا هم ادامه پیدا کرد و در واقع همون سنگ بنا هم سبب شد که حادثه دلخراش مانند کربلا اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما جناب استاد نجفی نژاد، امشب هم از بیاناتتون بسیار بهره بردیم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم انشاءالله تا فردا شب و قسمتی دیگر از برنامه حقیقت جاودان. تا فردا شب التماس دعا، خدا نگهدار. Oh.